با برنامه گلچین موسیقی. من زهرا بهرامی به همراه سعید موسوی صدا بردار این برنامه. آرزو میکنیم هر جایی که هستید و صدای ما را میشنوید خوب و خوش باشید، لبتان خندان باشه و دلتان شاد باشه. دوچرخه عمر در حال رکاب زدن است، تا خط پایان فاصله ای نیست، این شتاب عمر است که می رود. بیایید قدر هم دیگر را بدانیم.
زندگی زیباست، زیباست، زنده اندیشان به زیبایی رسن، زنده اندیشان به زیبایی رسن. آنقدر زیباست، زیباست، آنقدر زیباست، زیباست، این بی بازگشت، این بی بازگشت، که از برایش میتوان از جان گذشت، یا مردن عاشق نمی میراندش، در چراغی تازه می گیراندش، مردن عاشق نمی میراندش، نمی میراندش، در چراغی، در چراغی تازه می گیراندش، یا در چراغی تازه میگیر و ندش.
تصنیفی را شنیدین با صدای شهرام ناظری، یکی از بهترین خواننده های موسیقی سنتی ایران. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با گلچین موسیقی همراه ما باشید. عزیز، شما میتونید برنامه گلچین موسیقی را از طریق سایت هم بشنوید. اگر میخواهید که این برنامه را با کیفیت بهتری دریافت کنید، میتونید به آدرس سایت ما مراجعه کنید: www.parstoday.com/dari.
یانگ درخواست داشتم، آهنگ تای شباب. روحالله رخشانی هستم، مخواستم تقدیم کنم به داداشم ساوی رخشانی.
بله، تشکر میکنیم از شما دوست عزیز. شنونده آهنگی خواستید که در این لحظه از برنامه گلچین موسیقی تقدیم شما میشه. همچنان با ما باشید با برنامه گلچین موسیقی. ما هم بسیار خوشحالیم که در جمع با صفای شما هستیم. دوستان عزیز، در این لحظه آهنگ دنیام شدی رفت با صدای پازل بند، یک گروهی که در ایران کار موسیقی پاپ میکنن، تقدیم شما میشه. انشالله که از شنیدن این کار لذت ببرید. آهنگ دنیام شدی رفت، کاری از پازل بند، تقدیم شد با شما دوستان عزیز شنونده. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید.
سلام به شما و
به همه شنونده‌های رادیو دری، آهنگ با آواز فرهاد دریا، آهنگ میگه از تنهایی و از زندان به کابل جان سلام چجوری؟ تقدیم میکنم در ولسوالی نشیندن به هرات به رئیس احمد خان و به عبدالرحیم جان توریاله حیات برادرم نیاز محمد و به شما تشکر، وقت بخیر، خدا.
ازی سرگردان، ازی تنهایی و ازی زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، ازی آوارا، ازی سرگردان، ازی تنهایی و ازی زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام، افغانستان. کنم نیست منزلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، او یا قربا، مرا زیارت دلهای خسته میخواند، کجا روم که نباشد غم دلم یاران، غم دلم یاران، ازی آوارم، ازی سرگردان، ازی تنهایی و ازی زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام. فلک مرا به گناه نکرده میگیرد، یتیم مانده سر راه قاتلم یاران، یتیم مانده سر راه قاتلم یاران، صدای ملت هر دم شهید و آوارا، صدای ملت هر دم شهید و آوارا، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران، ازی آوارا، سرگردان، ازی تنهایی و ازی زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام.
آهنگ تقدیمتون شد با صدای فرهاد دریا، انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشین. عزیزان، رسیدیم به آخرین آهنگ برنامه امروز گلچین موسیقی. برای امروز شما ما آهنگ انتخاب کردیم از گروه سوین که تقدیمتان میکنیم. آهنگ دیر از این گروه تقدیم به همه شما و با تقدیم این آهنگ همه را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
احساس دوست نداشتنت رو هر کاری میکنم ببخشمت نمیشه، نگو میشه بیا باز عاشقم شو. من که خاطرات تو تو خودم کشتم، آخه چاره ای جز این دیگه نداشتم. عاشق کسی نشدم اما جای خالی تو دلم واسط نذاشتم. گفتی زندگیم با تو دلگیره، به هوای عشق کی ازم گذشتی، بردی با خودت همه دنیا تو، چیو جا گذاشتی که واسش برگشتی، چیو جا گذاشتی که واسش برگشتی.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی.
وطنم دوباره اینک روی شانه های پامی.
با رادیو دری
دخالت بی پایان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. زهرا بهرامی هستم با برنامه این هفته دخالت بی پایان در خدمت شما عزیزان با موضوع انتخابات آمریکا. نگاهی دوباره به سناریوی فتنه 88 و نقشه‌ای که آمریکا برای ایران طراحی کرده بود. در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 19 جدی در سخنانی تلویزیونی به مناسبت سالروز قیام تاریخی سال 1356 مردم قم با اشاره به حوادث روزهای اخیر انتخابات در آمریکا فرمودند: آنها در فتنه 88 به دنبال ناامنی و ایجاد آشوب و جنگ داخلی در ایران بودند که موفق نشدند و خداوند همین مسئله را در سال 99 بر سر خودشان آورد. رسوایی انتخابات 2020 آمریکا از یک پروژه نخنما شده پرده برداشت و واقعیت‌های پنهان شده زیر پوسته دموکراسی در آمریکا را آشکار ساخت و فرصتی فراهم کرد تا دنیا به تماشا و قضاوت آن بنشیند. در این جریان نکات کلیدی و مهمی وجود دارد که در ارزیابی و شناخت ماهیت واقعی رفتار آمریکا و فتنه انگیزی‌هایی که از درون برای ضربه زدن به ملت ایران طراحی شده بود حائز اهمیت است. انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری آمریکا این روزها به طرز قابل ملاحظه‌ای رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 را که با هدف ایجاد آشوب و ناامنی داخلی در ایران طراحی شده بود تداعی کرد. البته اعتراضات و مسائل انتخاباتی مسئله عجیب و غیر منتظری نیست، اما آنچه در چنین مواردی سبب شبهه و تردیدها و تحلیلها می شود اهداف و انگیزه های پشت پرده ماجرا است. از این منظر انتخابات 2020 آمریکا خاطرات رویدادهای انتخابات سال 88 ایران را زنده کرد، چرا که طیفی از شباهت‌ها، تفاوت‌ها و تناقضات در مقایسه بین این دو انتخابات خود را نشان داد. اکنون باید از منظر روایت این دو واقعه به موضوع نگاه کرد تا معلوم شود که آمریکا چگونه رسوا شد و خود در دامی افتاد که بارها برای ملت‌های دیگر و از جمله ایران پهن کرده بود. مهمترین شباهت انتخابات 2020 آمریکا و 88 ایران رفتار کاندیداهای بازنده دو انتخابات است. زمزمه‌های تقلب پیش از برگزاری انتخابات و اعلام پیروزی قبل از پایان شمارش آرا اتفاقی بود که سال 88 از سوی کاندیدای شکست خورده انتخابات در ایران رخ داد و در انتخابات 2020 آمریکا نیز از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور صورت گرفت. نکته قابل تأمل در انعکاس این دو رویداد استانداردهای دوگانه در نگاه سیاستمداران غرب و شیفتگان دموکراسی غرب است که در رسانه‌های غرب و دوگانه‌های آنها در قبال وقایع ایران و کشورهای غربی نمایان شد. اتفاق غیرمنتظره‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخ داد، رفتار رسانه‌های بیگانه در قبال انتخابات آمریکا و واکنش آنها در جهت زیر سوال بردن انتخابات توسط ترامپ بود. رفتاری که در تناقض 180 درجه‌ای با رویه است که همین رسانه‌ها نسبت به انتخابات سال 88 ایران اتخاذ کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در زمان انتخابات 88 ایران در اظهاراتی اعلام کرد: توییتر میخواست برای یک سری تعمیرات کارش را متوقف کند، اما از او خواستیم فعلا به خاطر اثرگذاری بر اعتراضات ایران این کار خود را به تعویق بیاندازد. این اظهارات نشان داد که آمریکا تا چه اندازه بر روی اثرگذاری رسانه‌های خبری و شبکه‌های مجازی برای مهندسی فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران سرمایه گذاری کرده بود. این در حالی است که همین رسانه‌ها به محض اینکه با اعتراضات و فضاسازی‌های ترامپ و ادعای تقلب از سوی او در توییت‌ها مواجه شدند، کاملا آشکارا با بایکوت او را آوردند و حتی پخش زنده سخنان او را قطع کردند. شبکه‌های تلویزیونی آمریکا از جمله ABC، CBS و NBC در حالی که ترامپ در کاخ سفید در حال نطق زنده بود و از تقلب در انتخابات سخن می‌گفت، پخش زنده سخنان او را قطع کردند. توییتر هم با توییت‌های ترامپ برچسب اطلاعات نادرست زد و حساب کاربری او را مسدود کرد. فیسبوک نیز صفحه‌ای را که برای اعتراضات خیابانی تشکیل شده بود و طی 22 ساعت 300 هزار عضو جذب کرده بود، مسدود کرد. صفحه‌ای که چه بسا تا چند روز فعالیت ده‌ها میلیون عضو جذب می‌کرد و زمینه خوبی را برای اغتشاشات خیابانی فراهم می‌آورد. اتفاقی که در سال 88 در ایران رخ داد و فیسبوک و توییتر نه تنها مانع از چنین فعالیت‌هایی نشد، بلکه چنین اقداماتی را حمایت کرد تا ایران را درگیر آشوب و التهاب کند، تا جایی که به گفته رهبر معظم انقلاب کشور را تا لبه پرتگاه پیش برد. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. سلسله وقایع فتنه 88 در واقع با سناریوی براندازی نظام طراحی شده بود. به همین دلیل آشوب‌های خیابانی پس از انتخابات سال 88 ریاست جمهوری ایران یک رخداد متعارف و معمولی نبود، بلکه پدیده‌ای متفاوت بود که بر اساس الگوی انقلاب‌های نرم یا انقلاب‌های مشهور به انقلاب مخملی طراحی شده بود. پیش‌فرض اول فتنه این بود که ابتدا یک حرکت اعتراضی به ظاهر در پوشش اعتراض به نتیجه انتخابات و مخدوش شدن آرای مردم آغاز شود و سپس پیش‌فرض دوم، یعنی درگیر کردن مردم با نظام از یک سو و دو قطبی کردن جامعه با رو در رو قرار دادن مردم اهداف خود را تکمیل کند. در سلسله وقایع پرآشوب بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران دو هدف کلیدی مد نظر بود. هدف نخست بی‌حیثیت کردن اعتبار نظام جمهوری اسلامی و مخدوش نشان دادن اصل انتخابات با عنوان مهمترین دستاورد انقلاب بود که با اقداماتی فتنه جویانه مورد هجوم قرار گرفته بود، و هدف دوم در صورت مهیا شدن شرایط گسترش دامنه اغتشاشات تا مرز ایجاد جنگ داخلی و براندازی نظام بود. بر اساس شواهد و مدارک، عناصر بیگانه با نفوذ در سطوح مختلف بازیگر پشت صحنه فتنه سال 2009 بودند و تنها خیزشی که توانست جلوی آنها را بگیرد، حضور حماسی و خودجوش میلیونی مردم در صحنه و اعلام براءت از فتنه‌گران بود. حضور یک پارچه ملت ایران در حماسه تاریخی نوح جدی تأثیرات ماندگاری را به دنبال داشت. به همین دلیل در تحلیل ریشه های فتنه 88 باید به همه زمینه ها و عناصر مؤلفه آن توجه کرد تا معلوم شود که این فتنه با چه اهدافی طراحی شده بود. واقعیت این است که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از نخستین روزهای تأسیس جمهوری اسلامی ایران براندازی آن را به عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار خود داشتند. این خصومت ورزی تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی بر سر اصول و ارزش‌های خود ایستاده است ادامه خواهد داشت. غرب در این زمینه با استفاده از همه ابزار، از جمله زیر سوال بردن سلامت انتخابات و مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی، کوشیده است به این هدف دست یابد. فتنه 88 در واقع حلقه ای از این جریان بود. پروژه فتنه در تابستان 88 کلید خورد و تا اوایل زمستان با همه ظرفیت تلاش کرد مسیر انتخابات را به بیراه بکشاند و اقدامات براندازانه را از درون تحولات داخلی ایران هدایت کند. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. ملت ایران به خوبی به یاد دارد که چگونه در وقایع فتنه پس از انتخابات سال 88 با بهانه تقلب در انتخابات و عبور از قانون ضربه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به این کشور وارد شد و همین کشورهای مدعی دموکراسی خود را مدافع حقوق ملت ایران و دفاع از آزادی بیان و دموکراسی نشان دادند تا آتش فتنه را شعله ور کنند. نقش رسانه‌ها و برخی سفارتخانه‌های اروپایی در حمایت از گردانندگان فتنه سال 88 در این ماجرا بسیار آشکار بود. اسناد و شواهدی که پس از این فتنه به دست آمد نشان داد عواملی از بیرون و مشخصاً از جانب آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هدایت این توطئه را به دست گرفته بودند. اکنون افتضاحات انتخابات آمریکا یک بار دیگر نشان داد که پشت پرده ظاهرسازی شده دموکراسی در غرب نشانه‌های بسیار روشنی از دروغ بودن و فریبکاری وجود دارد و همین دموکراسی طراح و حامی جریان فتنه در ایران بود. دولت‌های مختلف در آمریکا نشان دادند که چه دموکرات چه جمهوری‌خواه سیاست‌هایشان تفاوت چندانی با هم ندارد. البته دولت ترامپ سیاست‌های نامتعارف و گستاخی و وقاحت بیشتری از خود نشان داد. دولت‌های مختلف آمریکا هم دموکرات و هم جمهوری‌خواه طی بیش از نیم قرن عنصر فتنه و مسبب عقب ماندگی و تحمیل جنگ و تحریم و ایجاد مانع بر سر راه پیشرفت و استقلال ملت ایران بودند و اکنون این خصومت ورزی‌ها و توطئه‌ها از درون آمریکا سر برآورده است. در تیراندازی‌ها در جریان این شورش دست کم 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند که تعدادی از آنها از نیروهای پلیس هستند. دست کم 53 نفر هم در جریان شورش بازداشت شدند. تعداد نیروی پلیس هم در این درگیری زخمی شدند. اکنون مردم دنیا که این صحنه‌های دردناک و نمایش افتضاح را در پایتخت آمریکا می‌بینند چه می‌گویند؟ بی‌تردید این فضاحت تاریخی و رسوایی بزرگ در دموکراسی آمریکا موضوعی نیست که رسانه‌های غرب بتوانند آن را پوشیده نگه دارند. اگرچه تا کنون طی فرایندی که میتوان آن را نوعی سانسور سیستماتیک حقیقت خواند، محافل خبری و سیاسی در آمریکا از هر دو جناح به دنبال سرپوش گذاشتن بر حقایق ماجرا هستند. با این حال نخبگان در اروپا و آمریکا و دیگر کشورها به اندازه کافی برای دستیابی به حقایق با این موضوع انگیزه دارند. با استناد به این واقعیت‌ها و درس‌های عبرت‌آموز تاریخ است که رهبر معظم انقلاب در سخنان روز جمعه 19 جدی با اشاره به اوضاع در هم ریخته بت بزرگ استکبار گفتند: افتضاح انتخاباتی، حقوق بشری که هر چند روز یک سیاه‌پوست قربانی آن می‌شود، برملا شدن ماهیت ارزش‌های ادعایی آمریکا که موجب تمسخر دنیا حتی دوستان آمریکا شده، اقتصاد فلج و ده‌ها میلیون بیکار و گرسنه و بی‌خانمان نشان دهنده اوضاع نابسامان آمریکاست که البته عجیب نیست، اما عجیب این است که ادعی هنوز آرزو و قبله‌شان آمریکاست. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. در این برنامه با موضوع انتخابات آمریکا نگاهی دوباره به سناریوی فتنه 88 و نقشه‌ای که آمریکا برای ایران طراحی کرده بود پرداختیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه زربان که حاوی معلوماتی در ارتباط با مسائل پزشکی است. دعوت میکنیم که با همکارم دکتر احمدی همراه باشید.
زربان
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. از ای که برای لحظی تان شنیدن برنامه زربان انتخاب کردین بسیار تشکر. خوبان شنونده، اما طور که اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، ما در جلسه قبل در خدمت دکتر معالج جناب آقای سینا مرادمند متخصص امراض قلب و عروق بودیم و در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات بسیار جدی و مهم و با اهمیت جامعه بشری، یعنی دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی، صحبت های بسیار خوبی شد. گفته شد که به هر حال دردهای قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی به دو علت عمده میتونه باشه. یکی به خاطر تنگی عروق قلب است و علاوه بر دردهای آنجینی، راجع به علت دوم دردهای قلبی که سکته های قلبی باشه، انفارکتوس یا ام آی، که اونجا اشاره شد که بسیار از شرایط دردهای سکته قلبی هم مثل دردهای آنجینی است در موقع فعالیت، هیجانات و اینها، اما خب این درد در زمان استراحت هم وجود داره. خوب شد این نقطه را من اینجا به ذهنم رسید که دردهای آنجینی وقتی با وجود می آید در موقع فعالیت، وقتی ما استراحت میکنیم این درد رفع میشه، کم میشه و از بین میره. اما دردهای به خاطر سکته قلبی وقتی شروع میشه، استراحت هم شما بکنین، باز این درد ادامه داره، ممکنه که بسیار شدیدتر از دردهای آنجینی باشه، حتی ممکنه چند ساعت هم این درد طول بکشه تا زمانی که اقدامات معالجوی و مراقبتی صورت بگیره. این درد میتونه همراه با یک عرق سرد باشه، تهوع و استفراغ ممکنه با وجود بیاید، دلبدی با وجود بیاید، رنگ پریدگی ممکنه با وجود بیاید. این نکات اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه ای بحث مهم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب مرادمند متخصص امراض قلب و عروق، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز لطف کنین اینالی ایره بگوین که اگر یک کسی درد قفسی سینی مشکوک به دردهای قلبی را داشت و حس کرد که این ممکنه قلبی باشه، اولین کاری که باید بکنه چیست دکتر صاحب؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خب ببینید، اینه که الان بیشتر اورژانس ها بهشون آموزن که این کارو انجام میدن و برای همه افراد، شاید مثلا تو 10 تا بیماری که دچار چنین دردی میشن میگن دو تا قرص آسپرین بجوید و گاهی قرص نیتروگلیسرین زیر زبانی بهشون میگن تو منزل انجام بدید وقتی تلفن میزنن. اینو برای اطمینان هست که اگه درد آنژینی باشه طبعا باید با آسپرین و گاهی داروهای دیگه ضد پلاکتی که ما استفاده میکنیم به نام بسرا کلوپیدوگرل که همون پلاویکس و اینا باشه، برای مریضی میدیم که در معرض سکته قلبی است.
بله،
ولی خب هر بیماری که این درد میگیره که نمیشه، معلوم نیست که مال قلبش باشه. من عرض کردم یه تعداد زیادی بیماری ها هست، بنابراین اون فردی که یه همچی دردی میگیره بایستی ببینیم به چند گروه تقسیم میشن. یکی بیمارانی هستن که دو سنین بالا یا میان سال به بالا با سابقه بیماری قلبی هستن، دارو مصرف میکنند یا سابقه داشتن، بررسی شدن، آنژیو شدن، سابقه عمل قلب دارن، سابقه آنژیوپلاستی دارن، استنت قلبی دارن، امثال ذلک. این افراد بله، وقتی درد آنژینی پیدا میکنن یکی نیتروگلیسرین زیرزبانی میتونن استفاده کنن. اولا که باید استراحت کنن، در حالت نیمه نشسته خودشونو قرار بدن، استراحت کنن، حرکت زیاد نکنن، بعد تلفن بزنن اورژانس بیاد و اینها. حالا میتونه مثلا از آسپرین استفاده کنه، قرصای 80 میلی دو تا بخوره یا 325 شو بجوه و حالا نیتروگلیسیرین زیرساخت بشه، دردش قلبی باشه، از اون خصوصیات درد قلبی که من در مورد اول و دوم خدمتتون اشاره کردم.
بله.
اما ممکنه کسی باشه که اساسا هیچ سابقه ای نداشته، الان در اثر یه عصبانیت کاری، شغلی یا خانوادگی دچار یه دردای سینه شده، مشکوکه، میترسه. این هم حتما بایستی با اورژانس یا پزشک مشورت کنه، البته استراحت بکنه، این حالت داشته باشه. ولی درد قلبی همطور که عرض کردم به حالت سنگینی و فشاری هست، طولانی، ممکنه همراه با عرق سرد و اینها باشه. در این صورت اگر از این آسپرین و نیتروگلیسرین استفاده بکنه، به شرطی که سابقه افت فشار چیزی نداشته باشه، بلا مانع هست. ولی حتما اینا باید با پزشک مشورت کنن و در اسرع وقت به اورژانس مراجعه بکنن. این که با تلفن یا اینکه فرض کنید که در منزل خود درمانی، اینها روش‌های صحیح نیست، به خصوص اگر فردی عوامل خطر رو داشته باشه، بلاهند بهش میگیم ریس فاکتور، فاکتورهای خطر داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و موضوعات شایعی که میان مردم مطرح است و از قدیم هم گفته شده که می آدم‌ها بعد از 40 45 سالگی قرص یا تابلت اسپرین بخورن به خاطر رقیق شدن خونشان، به خاطر جلوگیری از حملات قلبی و این چیزها. میخوایم راجع به این مسئله شما معلومات علمی بتین که اینمی نظریه هنوزم قابل قبول است، ضرورت داره که آدم‌ها بعد از سن و سال حتما هر روز یک دانه قرص اسپرین بخورن؟
طبق تحقیقاتی که توی نیو انگلند جورنال آف مدیسین در سال 1983، من قشنگ یادمه چون این موضوع خیلی گفته شده، من اینو اشاره کنم، چاپ شد، تحقیقاتی که به صورت کوهورت شد انجام شد 1983، الان 2020 هستیم، دقت بفرمایید چند سال پیش بوده. اون موقع توصیه شد که آسپرین رو حالا از یه سنی اینها استفاده کنن برای پرایمری پروفیلاکسی، یعنی پیشگیری اولیه، یعنی میتونه 50% شیوع سکته قلبی رو در افراد اگر مصرف کنن با دوز کم، که حالا به دوز کمش از 50 میلی گفتن تا 325 میلی کاری نداریم به دوزش، کمک میکنه. خب این سالها متداول بود.
بله.
ولی الان در 15 ساله که با بررسی‌های متعدد و مکرری که شده، خب علم اینجوری پویاست، بنابراین متوجه شدن و بررسی‌های همین به اصطلاح دابل بلایند استادی شده، مطالعات کور شده، متوجه شدن که این گونه مصرف آسپرین فوایدش خیلی کمتر از مضراتشه. این گونه یعنی که برای همه بدید، در نتیجه به خاطر عوارض گوارشی، خونریزی ها و اینهایی که بوده تو همه افراد مسن به خصوص میدادن برای پیشگیری از سکته، اینا خونریزی میکردن و ممکن بود با دست این خونریزی از دست برن یا سکته مغزی بیاره برشون به خاطر اینکه فشارشون بیفته پایین و امثال ذالک. به هر حال الان به این گونه اصلا توصیه دیگه نمیشه، بنابراین برای پرایمری پروفیلاکسی یا پیشگیری اولیه دیگه توصیه نمیشه، از یه سنی بالاتر توصیه نمیشه. توصیه برای بیمارانی هست و ما به کرات هم استفاده میکنیم که بیماران قلبی عروقی هستن، یعنی بیماری های تنگی عروق دارن، همین بیمارانی که خدمتون الان اشاره کردم، سرای قلبی کردن یا آنژین صدری دارن، آنژو شدن، مشخص شده، فنرق گذاشتن قلبشون، همین استنت که ما میگیم، یا عمل قلب باز شدن، یا سکته های مغزی کردن و امثال، یا بیماری عروق محیطی دارن. پس برای کسانی که بیماری قلب عروقی ثابت شده دارند، آسپرین قطعا توصیه میشه و مانند گذشته باید استفاده بشه. ولی برای همین جوری، برای پیشگیری در کسی که ناشناخته است، نمیدونه چیه، برای یه سن مشخصی یا برای یه جنس مشخصی، الان دیگه امروزه توصیه نمیشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. یکی از عضوهای عضلانی بدن ما که خون را از طریق رگ‌های خونی در دستگاه گردش خون به گردش در میاره و باعث میشه که اکسیژن و مواد غذایی به بافت‌های بدن برسه و از طرفی مواد زائد ناشی از سوخت و ساز بدن را از بین میبره، قلبه. در سالهای اخیر مردم به خاطر توجه به سلامت قلبشون و اهمیت دادن به این سلامت، همیشه در اسرع وقت به سراغ درمان بیماری‌های قلبیشون میرن. اما متاسفانه به خاطر زندگی ماشینی، همچنان موارد ابتلا به بیماری‌های قلبی در کشور ما بالا هست. کشیدن سیگار، اضافه وزن، ورزش نکردن، غذاهای چرب، کلسترول بالا، فشار خون بالا و نوعی دیابت خطرهایی هستند که طبیعتاً سلامت قلب را تهدید می‌کند.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش می‌خوایم صحبت کنیم در مورد نشانه‌های وجود بیماری‌های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی‌های همه مردم وجود بیماری‌های قلبی است، چون می‌دونیم که بیماری‌های قلبی متأسفانه اولین علت مرگ و میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری‌ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش می‌تونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار می‌ندازه، ببینیم با نشانگانش می‌تونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه، اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی می‌تونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده‌ای از نشانه‌هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان آنها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه بخصوص موقعی مهم هستند که یکی از این ویژگی ها رو بخصوص هسته‌های اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باعث فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه می‌گیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره، می‌تونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم تلقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه، میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه وجود بیماری قلبی، سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باید باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گوده گذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه، اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری‌های قلبی عبارت است از یکی جنس مرد، بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار، مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری‌های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر یا برادر یا خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن، مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از امگا 3 رو فراموش نکنین، ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها. علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم و مطمئنم که شما بهتر از من میدونید، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. درسته توی زندگی ماشینی امروز، زندگی پرهیاهو و زندگی پرسرعت، گاهی اوقات در مسیر زندگی دچار استراب و استرس میشین و باعث میشه اعصابمون به هم بریزه، اما یادتون باشه برای داشتن قلبی سالم نیاز به آرامش داریم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سینا مرادمند متخصص